أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در منطقه بعد از نقل مقدمه ثانیه از کلام مرحوم آخوند و نقل اشکال محقق اصفهانی در اون مقدمه، فرمودن الذی یبدو لنا، آنچه که در این قسمت به نظر ما میرسد این است که لا وقع لهذه المقدمه، ذکر این مقدمه لزوم نداشت، لزوم نداره، چون در اثبات مطلوب که امتناع اجتماعی امن و نهی باشه این مقدمه نقشی نداره. همونطور که اشکال کردن به این مقدمه دوم هم جا نداره، چون وقتی خود مقدمه دخالت در اثبات مطلوب نداشت اشکال به این مقدمه هم در نفی اثر مرغوب دخالت نداره. فرمودم بیان ذالک این که مرحوم آخوند بعد از اینکه در مقدمه اول فرموده بودند که احکام خمسه با هم تضاد دارند، در صدد اثبات وحدت متعلق در مجمع برآمدند، چون اگر متعلق متعدد باشه، در مجمع متعلق متعدد باشه، اینکه احکام خمسه با هم تضاد دارن مشکلی را حل نمیکنه، تولید اشکال نمیکنه. و احکام با هم تضاد دارن، تضاد باعث می شود که در یک جا جمع نشه. اگر متعلقات دو تا باشن دیگه محذوری از این جهت پیش نمی آید. اگر متعلق دو تا متعدد باشن، بیان تضاد بین احکام خمسه به نحو عام و علا نحو کبرا فایده ای نداره. لذا مرحوم آخوند در مقدمه دوم در صدد برآمدند که تعلق احکام به عناوین را نفی بکنن و بیان کنن که احکام به معنونها به فعل خارجی تعلق میگیره، تا اون محذور تضاد را بتونن در مجمع تطبیق بکنن. با توجه به این که دو عنوان در مجمع هست، اگر متعلق احکام عناوین باشن خب تعدد متعلق پیدا میشه، تعدد متعلق که بود اون تضاد احکام که مشکل ایجاد نمی کنه. دو این حساب مرحوم آخوند به این غرض مقدمه ثانی را بیان فرمود که تعدد متعلق را کنار بزنن و وحدت متعلق را اثبات بکنن. نظر مرحوم آخوند بر این جهت بوده، در حالی که فرمودن بر اساس ملاکی که ما برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کردیم، وجهی که ما برای تنافی احکام و تضاد آنها بیان کردیم، که بر اساس اون وجه گفتیم که احکام دو حکم متعدد برای موضوع واحد ممتنع هست، اجتماع حکمین ممتنع هست، چه در مرتبه فعلیت چه در مرتبه انشاء، به خاطر محذور در ریشهش هم فرمودن که به خاطر اینکه به لحاظ مرتبه مصلحت و مفسده مرتبه ملاکات تضاد پیش می آید. که این حساب احکام با هم در مورد واحد در یک متعلق قابل جمع نیستند، نه در مرتبه انشاء، نه در مرتبه فعلیت دور حکم با هم دیگه جمع نمیشوند به خاطر تنافی بین نفس حکمین. خب با توجه به این ملاکی که ما گفتیم که احکام به ذاتها با هم دیگر تنافی دارن، برای امتناع اجتماع حکمین مع وحدت وجود در خارج، مع وحدت اونی که یستر از مکلف در خارج، برای اثبات امتناع، برای اثبات امتناع در جایی که معنون وجود واحد دارد، اینکه حکم مباشرتاً به وجود خارجی تعلق می‌گیرد یا به عناوین تعلق می‌گیرد، هیچ دخالتی در اثبات مطلوب نداره. همانطور که اگر متعلق احکام وجود خارجی باشد، دو حکم بر اساس ضابطه‌ای که ما گفتیم، دو حکم مختلف در مورد واحد جمع نمی شود، همینطور هم اگر متعلق احکام فعل خارجی نباشد، عنوان هم باشد، شما عنوان را هم متعلق حکم بگیرید، ولی دو حکم مختلف به دو عنوان متغایر از همدیگه، در صورتی که دو عنوان بر وجود خارجی واحد منطبق بشوند، دو حکم مختلف با هم قابل جمع نیستند، امتناع دارد اجتماع حکمین. مع وحدت وجود الفعل خارجان، دو حکم مختلف در این مورد قابل جمع نیست، چه متعلق احکام عناوین باشند چه متعلق احکام نفس وجود خارجی باشد. چطور؟ فرمودن خب بنابر این که نفس وجود خارجی متعلق حکم باشد، دو حکم متغایر در فعل واحد جمع نمیشه، واضح هست دیگه، مصداق برای اجتماع متعاندین، متضادین، مثلا به حسب اصطلاح، به حسب معنای عرفی، اجتماع متضادین در شیء واحد می شود. همونطور که اگر متعلق نفس فعل خارجی باشد، دو حکم قابل جمع نیست، همینطور هم اگر متعلق عناوین باشند ولی با وحدت وجود فعل در خارج، دو حکم در دو عنوان قابل جمع نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حکم به عنوان هم تعلق بگیرد، به خاطر این هست که به خاطر غرضی هست که در بین هست، اون غرض در عنوان که نیست. حکم اگر به عنوان هم تعلق بگیرد، به خاطر وجود غرض در معنون به عنوان هست، نه در خود عنوان. وقتی غرض در معنون عنوان باشه، اگر امر بخواهد به یک عنوانی تعلق بگیرد مثل صلات، به خاطر وجود مصلحت غالبه یا محضه در وجود فعل صلات در خارج هست. این غرض در فعل صلات باعث می شود که وجود به عنوان صلات تعلق بگیرد، و الا تعلق حکم به عنوان صلات معلومه که به خاطر غرض در نفس صلات که نیست، خود عنوان که غرض نداره، که مصلحت حامل مصلحت همیشه وجودات خارجی هستن، عناوین که متعلق حامل غرض نیستن. که پس با توجه به این که اگر حکم به عنوان هم بخواهد تعلق بگیرد، به خاطر وجود غرض در معنون به عنوان هست، اگر دو حکم متغایر به دو عنوانی تعلق بگیرد که دو عنوان بر وجود خارجی واحد منطبق می شود، این لازمش اینه که اون وجود خارجی هم مشتمل بر مصلحت باشد، هم مشتمل بر مصلحت محضه باشد، هم مشتمل بر مفسده محضه باشه. لذا ممکن نیست که دو حکم به دو عنوان منطبق بر وجود خارجی واحد تعلق بگیرد. چه ما متعلق احکام را نفس وجود خارجی بدانیم، چه متعلق احکام عناوین باشن، ولی تعلق حکم به عنوان به خاطر وجود غرض در معنون است. این نکته باعث این می شود که دو حکم به دو عنوان با وحدت معنون تعلق نگیره. با توجه به این مرحله معلوم میشه که محذور اجتماعی حکمین فقط در مرحله فعلیت احکام نیست، بلکه حتی به لحاظ مرتبه انشاء هم این دو تا حکم با همدیگر قابل جمع نیستن. مولا بخواهد حکم رو انشاء بکنه به غرض اینه که مکلف این رو در خارج امتثال بکنه. اگر این دو عنوانی که متعلق احکام هستند دارای وجود واحدی باشند، امتثال هر دو حکم ممکن نیست، روی حساب جعل دو حکم، انشای دو حکم هم ممکن نیست. پس این مرحوم آخوند که این مقدمه دوم را فرمود و همش در مقدمه دوم این هست که تعلق احکام به نفس وجود خارجی را اثبات بکنه و نفی بکنه تعلق احکام به عناوین، این تأثیری در اثبات مدعا ندارد. اگه این هم نباشه، مدعا که امتناع اجتماع امر و نهی هست قابل اثبات هست. این مناقشه‌ای که در منتقا نسبت به ذکر این مقدمه ثانیه در کلام مرحوم آخوند فرمودن. ولی به نظر میرسه که این اشکال منتقا به عدم دخل مقدمه ثانیه وارد نباشه و کاری که مرحوم آخوند در اینجا انجام داده که از این که مقدمه دوم را مطرح فرمودن بر اساس میزان این فرمایش را فرمودن و دخالت داره این مقدمه ثانیه در اثبات مطلوب. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا هم توضیح داده شد که این مقدمه ثانیه در حقیقت برای جواب از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی که قائل به جواز شدن، از این طریق با این وجه با این دلیل که احکام متعلق به طبایع و عناوین هستند که مرحوم محقق در کلام محقق قمی در قوانین ذکر شده که ما امتناعی نیستیم، اجتماعی هستیم. دلیل ما بر امتناع بر اجتماع اینه که احکام به عناوین تعلق میگیرد و عناوین هم در مجمع عنوان هم در مجمع متعدد هستن. خب با توجه به این که این دلیل این اصل این برهان را این دلیل مشتمل بر چهار مقدمه را مرحوم آخوند برای رد میرزای قمی دلیل آورده بود برای قول به جواز، مرحوم آخوند اینو برای رد این فرمودن. با توجه به اینکه برای رد چنین دلیلی چنین وجهی ذکر شده، این مقدمه تأثیرش معلومه، چون با این مقدمه ثابت میشه که احکام در مفاد مقدمه ثانیه اینه که احکام متعلق به معنونات هستند نه به عناوین. در این مقدمه حاصل مقدمه اینه، اگر این را ضمیمه بکنیم به مفاد مقدمه اول که در مقدمه اول به نحو کبرا معلوم شده که دو حکم در شیء واحد قابل جمع نیستند، این مفاد مقدمه ثانی را که به مفاد مقدمه اول که در حکم کبرا هست اضافه بکنیم، لا مفر من القول بالامتناع، قول به امتناع ثابت میشه دیگه، چون در مقدمه اول کبرا بیان شده، در مقدمه دوم هم وحدت متعلق بیان میشه، از راه تعلق احکام به معنونات وحدت متعلق درست شده، بر همین اساس نتیجه که امتناع باشه به دست می آید. در جواب محقق قمی و کسانی اعلام دیگه‌ای که برای جواز اجتماع امر و نهی استدلال کرده بودند، مرحوم آخوند با این مقدمه، با مقدمه اول به ذم مقدمه دوم، قول به جواز را رد می‌کنند، امتناع را اثبات می‌کنند. به عبارت اخرى، همونطور که قبلا هم گفته شد، بعد از این که در مقدمه اول از جهت کبروی معلوم شد که اجتماع حکمین مختلفین در شیء واحد ممتنع است، در متعلق واحد دو حکم جمع نمی شود، امتناع دارد. قبلا هم گفتیم که اصل این کبرا مورد اختلاف نیست، مسلم پیش همه است، در اصل کبرا اختلاف نیست. بعد از این که این کبرا مولد تسالم پیش همه هست، اتفاقی پیش همه هست، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی، در مثل صلات در دار غصبی که مجمع معنونن واحد هست ولی دو عنوان بر او منطبق میشه، نزاد در اینه، در اون کبرا که اختلاف نیست، بعد اتفاق بر اون کبرا نزاد در مورد ترکیب اتحادی در اینه که آیا به خاطر اینکه دو عنوان بر این معنون منطبق هست، به خاطر تعدد عنوان متعلق احکام متعدد می شود تا اون کبرای که در مقدمه اول گفته شده اینجا تطبیق نشه و در نتیجه قائله اجتماع ضدین مرتفع باشد، یا اینکه نه، به خاطر تعدد عنوان معنون و به خاطر تعدد عنوان متعلق حکم متعدد نمی شود، چون معنون واحد هست، متعلق شیء واحدی هست. نزاع بعد اتفاق بر اون کبرا، نزاع در اینه که آیا در جایی که معنون واحد هست، عنوانها متعدد هستن، اینجا دو تا متعلق وجود داره یا یه متعلق وجود داره. اونایی که قائل به این هستن که در اینجا دو تا متعلق وجود دارد و در نتیجه اجتماع حکمین پیش نمی در شیء واحد پیش نمی آید، از دو طریق به این از دو طریق ادعا می کنند که متعلق ها متعدد هست. اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند و به خاطر تعدد متعلق میگویند که اینجا از موارد استحاله اجتماع ضدین نیست، از دو راه وارد شدن، از دو تقریب استفاده کردن. تقریب اول که تقریب اصلی هست و در کلمات قائلین به جواز اجتماع از محقق قمی گرفته تا اعلام متأخر مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم های بروجردی، اعلام دیگر، اون تقریب برای جواز که در کلام نوع اعلام قاطبه اعلام مطرح شده، اصلا اونی که در کلمات مطرح شده همین تقریب اوله. تقریب اصلی اینه که گفتن احکام به تبایع تعلق میگیره، متعلق احکام تبایع و عناوین هستند، نه وجودات خارجی، معنا نداره، ممکن نیست که حکم به وجود خارجی تعلق بگیره، حکم به عنوان تعلق میگیره. خب وقتی حکم به عنوان تعلق گرفت، با تعدد عنوان متعلق در مجمع امر و نهی، متعلق امر متعلق احکام مختلفه. و وقتی متعلق مختلف بود دیگه قائله استحاله اجتماعی ضدین پیش نمی آید. تقریب اول برای اثبات جواز و قول برای اثبات جواز و نفی امتناع اجتماع امر و نهی اینه که احکام به عناوین تعلق میگیره. این تقریبی که در کلام محقق قمی آمده است اینه. و بله اعلام متأخرم از همین راه پیش رفتن. تقریب دوم برای اینکه این مورد از موارد تعدد متعلق هست، تقریب دومی هم وجود داره، ولی این تقریب دوم به عنوان یک توهم در کلمات مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم آخوند. تقریبی نیست که دیگران قائلین به اجتماع اصلا اون رو ذکر کرده باشن، یا اگرم ذکر کردن لااقل در کلام قاطبه قائلین به اجتماع ذکر نشده، ممکنه بعضی ها ذکر کرده باشن. و اون تقریب دوم اینه که حتی اگر احکام به معنونات هم تعلق بگیره، ولی چون دو تا عنوان در مجمع منطبق می شود، این تعدد عنوان تعدد عناوین صادق بر شیء واحد کاشف از تعدد معنون هست. با تعدد عنوان ما تعدد معنون را کشف میکنیم، در نتیجه ولو احکام را شما به وجود خارجی هم متعلق بدانید، ما در وجود خارجی دو شیء را برای شما ارائه میکنیم. به عبارت اخرى این تقریب دوم میخواهد بگوید که هرچند در نظر بدوی شما خیال می کردید که متعلق شیء واحد هست، ولی بعد از تأمل، با تعمق، با در نظر گرفتن اینکه دو تا عنوان متغایر بر این شیء واحد سد می کنه، این تغایر عنوانین، تعدد عناوین، کشف از تعدد معنون می کنه. کشف از این می کنه که ترکیب در مجمع در مثل صلات در دار قصبی ترکیب انضمامی هست، نه ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی اون مطلبی بود که در بد و امر به نظر می رسید، ولی بعد از تأمل اینطور نیست. این دو تقریب برای جواز اجتماع اونجی که در کلمات ذکر شده یا ممکنه ذکر بشه ولی به عنوان توهم در بعضی از کلمات ذکر شده، این دو تا تقریبه. مرحوم آخون در مقدمه دوم خواستن تقریب اول رو باطل بکنن، در مقدمه سوم هم تقریب دوم رو باطل میکنن. مقدمه ثانی رو ذکر کردن تا تقریب اول رو باطل بکنن، از تقریب اول که همون تقریب اصلی برای جواز اجتماع امر و نهی بود، اون تقریب از اون تقریب جواب بدن. مقدمه ثالثه هم که در کفایه ذکر شده، در این به این غرض ذکر شده که اون تقریب دوم را که کسی بگوید تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون و وجود خارجی هست، اون را جواب بده. خب با توجه به این که مرحوم آخون با مقدمه ثانیه، با مقدمه ثانیه در از این مقدمات چهارگانه تقریب اصلی جواز اجتماع امر و نهی را باطل میکنه، با تمامیت مقدمه ثانیه اون تقریب اصلی برای جواز اجتماع امر و نهی با بله تقریب اصلی کنار میره، باطل میشه. معلوم میشود که این ذکر این مقدمه دخالت داره در اثبات مدعا. این دور نیست که تعبیر بشود که لا وقع لهذه المقدمه. این مقدمات را مرحوم آخون برای رد قول به جواز و اثبات امتناع ذکر کرده. خب قول به جواز، قائل به جواز از چه راهی وارد شده؟ مرحوم آخون همونی که طرف به او استدلال کرده بود اشکال رو برده روی همون نقطه ای که طرف اون را با عنوان دلیل برای خودش ذکر کرده. با حالا عرض میکنم. حالا بله بله عرض. پس این مقدار این که مرحوم آخون نظارت دارد، کلام مرحوم آخون ناظر هست، به اون دلیلی که قائل به جواز ذکر کرده، با توجه به اینکه کلام مرحوم آخون ناظر به ادله جوازی ها هست، این مقدمه سوم دلیل اصلی جواز رو رد میکنه. بله ممکن هست برای همین تقریب افتال تقریب اول کسی بگوید که اونایی که قائل شدن مثل محقق قمی و مرحوم اصفهانی اعلام دیگه قائل شدن به این که احکام به عناوین تعلق میگیرد نه به معنونات، شما برای افتال این تقریب، همین که تقریب اصلی هست، ممکنه برای ابطال این تقریب از یک وجه دیگه هم بتونید استفاده بکنید، یعنی وجه دیگه ذکر بکنید برای بطلان همین تقریب که اون وجه هم وجه صحیح هم باشه، به خاطر اینکه تضاد بین احکام، تنافی بین احکام، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، از به خاطر تضاد در نایه مبدأ است. اون تضاد در نایه مبدأ اقتضا می‌کند که حتی اگر احکام متعلق به عناوین هم باشند، ولی دو حکم در عنوانین منطبقین علا وجود واحد جمع نشوند. ممکنه شما غیر از راهی که مرحوم آخوند برای اشکال کردن به تقریب اول ذکر کرده، شما یک راه صحیح دیگه هم داشته باشید که اون دلیل، خاص را، دلیل محقق قمی و امثال این اعلام را باطل بکنید و باطل به راه دیگه ای داشته باشه. ولی صرف این که شما راه دیگه ای برای ابطال اون نظر دارید، این باعث نمیشه که بگید که راهی که مرحوم آخوند برای ابطال طی کرده اون راه لا وقع له. درسته اون حرف طرف که تقریب اول باشه، تقریب اول جواز باشه، هم با راه مرحوم آخوند ابطال میشود، هم شما علاوه بر راه مرحوم آخوند یه راه دیگه هم برای ابطال او دارید. ولی صرف این که راه دیگه‌ای برای ابطال او دارید، این باعث نمیشه که وجه مذکور در کلام مرحوم آخون رو بگید که نه این وجه تامی نیست. حتی اگر اون وجه دیگر که شما اختیار میکنید که وجه صحیح هم هست، حتی اون وجه دیگه در عرض وجه مرحوم آخوند هم باشه، طریق مرحوم آخوند باشه، مساوی هم باشن، جا نداره که شما بفرمایید که بله این راه مرحوم آخوند راه لا وقع له. فضلا از این که در اینجا برای ابطال تقریبی که طرف اقامه کرده، ما وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده با این وجهی که در کلام شما ذکر شده است که اصلش از مرحوم خویی هست، این دوتا وجه رو بخواییم مقایسه بکنیم، وجهی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده اکثر و مساساً به این تقریبه، دست گذاشته روی همون چیزی که طرف مقابل او ارائه کرده. شما اگه بخواهید این وجه دوم را مطرح بکنید، چون مرحوم آخوند اینجور فرموده که شما میگید که چون احکام به عناوین تعلق میگیرد پس متعلق ها متعدد هستند، جواب اشکال به حرف شما اینه که نه، احکام به عناوین تعلق، همونی که شما ادعا کردید، ما همون را خراب میکنیم. شما گفتید احکام به عناوین تعلق میگیره به تبایع، و تبایی هم که عنوان هم که متعدده. مرحوم آخوند دست جواب داد از همون نقطه اصلی ادعای اونها، دست گذاشت روی همونی را که اونها ادعا کرده بودن، همون را خراب کرده است، اشکال کرده است به او، میخواد او را از بین ببره. این رایی که شما ارائه کردید در حقیقت برمیگرده به این که شما به اون مرحوم محقق قمی میگویید که بله، حتی اگر شما که ادعا میکنید که حکم به عنوان تعلق میگیره، ما میگیم حتی اگر حکم به عنوان هم تعلق بگیرد از جهت دیگه امتنای میشه. خب این درسته، این راه صحیح هست، ولی این راه را با راه مرحوم آخوند در نظر بگیرید، خب مرحوم آخوند دست گذاشت روی اصل اون حرفی که طرف مقابل ادعا کرده بود. پس این که با توجه به این که طریق آخر، طریق مرحوم آخوند، طریق مرحوم آخوند برای ابطال تقریب اول، طریق مرحوم آخوند طریق صحیح هست. و در کنار این راه، راه دیگه ای هم وجود داره، اون رو هم انکار نمی کنه، اونم صحیحه. ولی صرف وجود طریق آخر برای ابطال تقریب جوازی ها باعث نمیشه که ما بگیم راه مرحوم آخوند راه جا نداشت که مرحوم آخوند این را بیان بفرماید. علاوه بر این که چون طریق این دوتا طریق حتی مساوی هم باشن، وجه نداره که به مرحوم آخوند اشکال بکنه، تا چه رسه به این که طریق مرحوم آخوند اکثر و مساسن به مدعای طرف هست، یعنی دست گذاشت روی همون نقطه که طرف ادعا کرده. علاوه بر این که در اینجا بله این طریقی که ارائه شده در کلامیشون در منطقه ارائه شده، هرچند طریق صحیح هست، حاصل این طریق هم همونیست که در کلام مرحوم های خویی آمده است که احکام که هر حکمی بخواهد تعلق بگیره، حکم به خاطر ملاک خاصی هست و تعلق وجود به خاطر وجود مصلحت محض او غالب است، تعلق و حرمت به خاطر وجود مفسده محض یا غالب است. ولو این رای در جایی که حامل مصلحت شیء واحدی باشد، دو تا حکم با هم قابل جمع نیستند، چون تضاد در نایه مبدا پیش می آید. هرچند این طریق صحیح هست، بله طریق صحیح هست و در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده، ولی مرحوم آخوند چون خود این طریق را قبول نداره، به خاطر اینکه در مقدمه اول تاکید کرده بود در این جهت که تضاد احکام فقط به لحاظ مرتبه فعلیت هست، یعنی به لحاظ مرتبه انشاء تصریح کرده است که تضاد نداره. اگر تضاد در نایه مبدأ و در نظر مرحوم آخوند قابل تمسک بود، باید می‌فرمود که حتی در نایه انشاء هم در مرحله انشاء هم تضاد داره. چون مرحوم آخوند این طریقی که شما ارائه کردید و مرحوم‌های خویی ارائه فرمودند، چون این طریق را قبول نداشت، روی این حساب همون طریقی که از راه خودش وارد شده، راهی که خود مرحوم آخوند والا شده، اینه که همین تعلق احکام به عناوین را کنار بزنه و بله با اثبات تعلق احکام به وجود خارجی، به فعل خارجی، مدعای خودش که امتناع هست را اثبات بکنه، قول مقابل را که جواز هست امتناع بکنه. با توجه به اینکه مرحوم آخوند این طریق دوم را قبول نداره، دیگه نمیشه به مرحوم آخوند اشکال کرد که لا وقع لحاظ المقدمه، این طریق شما طریق صحیح هم هست، حتی اگه بگیم ترجیح داره بر طریق مرحوم آخوند، ولی به مرحوم آخوند نمیشه اشکال کرد که لا وقع لحاظ المقدمه. معنون هم وجود خارجی، این قسمت از فرمایششون که تمام هست که اگر حکم به عنوان هم تعلق میگیره، عنوان صلاتی، به خاطر نشوی از مصلحت هست. مصلحت در عنوان معلومه که مصلحت در عنوان نیست، مصلحت در وجود خارجی هست، معلومه. اگر مصلحت حامل مفسده وجود خارجی باشه، دو حکم به دو عنوان منطبق بر وجود خارجی واحد قابل تعلق نیست، چون اگر بخواهد از راه عنوان اول وجوب ثابت بشود، باید اون معنون دارای مصلحت محض باشه. اگر بخواهد از راه عنوان دوم حرمت به عنوان غصبی که منطبق بر این مورد هست به ها تعلق بگیره، باید اون وجود دارای وجود خاص دارای مفسده محض یا غالبه باشد. ولی حالا دیگه این قسمتش دیگه معلومه دیگه، چون این قسمتش در مباحث قبلی مطرح شده دیگه، بحث بیشتر از این در این قسمت نیست. اون مطلبی را که ایشون ارائه فرمودن که ما برای رد قول به جواز راه دیگه ای داریم، اصل فرمایش ایشون تمامه، ولی اشکال خود ایشون، اشکالی که به مرحوم آخون کردن این بود که این مقدمه لا وقع لهذه المقدمه در اثبات امتناع. جواب در نسبت به همین مقدار بود که بله، طریقی که مرحوم آخوند ارائه کرده است، این طریق مبطل قول به جواز هست و تأثیر دارد در اثبات امتناع، هرچند در کنار این طریق شما طریق دیگه هم بتوانید ارائه بفرمید. حالا کار ندارم، علایاله بلاخره یه طریقی، اینا مهم نیست، باید نگاه کنیم. بلاخره حتی اگه از جهت منطقی، از جهت در برخورد با اشکال، در برخورد با مطالبی که طرف مقابل شما ارائه میکنه شما میخواهید اشکال بکنید، در ترتیب منطقی اینه که اولا همون مدعا رو در همون قسمتی که ادعا کرده همون رو اشکال بکنید. حالا اگرم ترتیب منطقی اینم نباشه، ولی خود اشکال کردن به اصل مدعا، همون مطلبی که طرف ادعا کرده، همون رو بگیم اونی که شما گفتید خلاف است، ما دلیل میاریم بعد بطلان اونی که شما گفتید. این که معلومه که خروج از طریق صحیح استدلال نیست دیگه، خروج از طریق صحیح استدلال اشکال کردن و بحث کردن نیست.
دخالت مقدم به این معنی است که اگر نیاره نمیتونیم استدلال مختل
بشه. نه
مقدمه
اگه اصلش شما بازم میتونه استدلال کنه. بله این همونه، همونی که عرض کردم، گفتم بله ممکن هست بگیم که این مقدمه اگر هم نبود ما از راه دیگه ای میتوانستیم این را امتناع را اثبات بکنیم. بعد اینکه همون عرضی که کرده بودم همین بود که ممکن هست، یعنی ما طریق دیگه ای برای ابطال حرف قصد داریم. قصد از راه تعلق احکام به طبایع پیش آمد و اینکه طبایع عناوین متعدده، مدعای طرف اینه ما برای ابطال این مدعا هم راه مرحوم آخون رو میتوانیم طی بکنیم، هم از راه دیگه. وقتی بتوانیم راه دیگه طی بکنیم، معناش همینه که اگر راه مرحوم آخون هم نبود ما لنگ نمیموندیم، بلکه در مقام ابطال قول به جواز رنگ نمیشد مسئله و معطل نمیشد مسئله. اثبات جواز، اثبات امتناع در مقابل قول به جواز معطل نمیشد، بلکه ما قول به امتناع رو اثبات میکردیم. بله این مقدار که قابل قبوله، گفتیم طریق صحیح هست، معناش همینه دیگه. وقتی در کنار مرحوم، در طریق مرحوم آخون گفتیم طریق صحیح هم وجود دارد برای اثبات امتناع و ابطال به قول به ابطال قول به جواز، معناش همینه که اگه طریق مرحوم آخون را هم نداشتیم میتوانستیم، ولی صرف این که طریق آخر داریم باعث نمیشه که طریق مرحوم آخون رو بگیم که مشکل که لا وقع لهذه المقدمه. این مربوط به جهت دوم در مقدمه ثانیه که حاصل مطلب این شد که با توجه به ادله‌ای که قول مقابل، قول به جواز، قائلین به جواز ارائه کردن، طریق مرحوم آخون به خود همون دلیل طرف نظر کرده و اشکال در همون متن ادعای طرف کرده. جهت سوم از جهات مربوط به مقدمه ثانیه اینه که آیا اون چی که مرحوم آخون در این مقدمه فرمودن، ادعا فرمودن و ارائه کردن که متعلق احکام وجود معنونها هستند، فعل به وجود خارجی متعلق حکمه، ما یستر عن المکلف فی الخارج متعلق حکمه، نه عناوین و طبایع، در مقابل محقق قمی که قائل به این شدند که احکام متعلق به طبایع هستند نه به وجودات خارجی، آیا بله قول مرحوم آخون در این مقدمه ثانیه تمام هست مفاد مقدمه ثانیه که تعلق احکام به وجود خارجی دون التبایع و العناوین تمام هست یا تمام نیست. در این قسمت، در این بحث که جهت ثالثه از بحث هست، اشکال کردن به مرحوم آخون عده‌ای از محققین، اشکال کردن به مرحوم آخون که شما که فرمودید احکام به معنون به وجود خارجی تعلق میگیرد، مسئله به این نحو نیست، بلکه احکام به تبایع و عناوین تعلق میگیرد. عده‌ای از اعلام مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم امام و همینطور مرحوم آقای بروجردی، عده‌ای از اعلام گفتن که احکام متعلق به تبایع هست نه به عناوین. در مجموع به چهار وجه اشکال کردن به کلام مرحوم آخون. کلام مرحوم آخون اینه که احکام به معنون فعل خارجی تعلق میگیره. مرحوم اصفهانی و مرحوم امام اشکال کردن به این تعلق احکام به وجود خارجی به چهار وجه. باید ببینیم که این وجوه اربعه در اشکال به مرحوم آخون تمام هست یا تمام نیست. اشکال اولی که به مرحوم آخون شده اینه که تعلق احکام به وجودات خارجی مستلزم طلب حاصل او طلب جمع بین نقیضین هست. طلب حاصل یا طلب جمع بین نقیضین هست. تعلق وجوب به وجود خارجی فعل مستلزم طلب حاصل هست. تعلق حرمت به وجود خارجی فعل مستلزم برمیگرده به طلب جمع بین متناقضین و جمع بین نقیضین. وجه اول اینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.